بسم الله الرحمن الرحیم. در تتمه این صحبت‌های جلسه گذشته دو مطلب هست که باید عرض بکنیم، بعد قسمت‌های دیگر آیه بخوانیم. یک قسمت این است که یک اصطلاحی دارند فقها، اون اصطلاح در اینجا به درد ما می‌خورد. میگویند اموری که مباح است، یعنی منع شرعی ندارد، بر دو قسم است. بعضی مباح‌ها به اصطلاح اونها مباح لایق قضایی است، یعنی مباح است برای اینکه جهتی در او وجود ندارد که به اون جهت اون واجب باشد یا حرام باشد. یک کاری است که در اون کار نه مصلحت زیادی وجود دارد که واجب باشد و نه مقصده ای در او وجود دارد که حرام باشد. بعضی از مباح ها را میگویند که مباح اقتضایی است، یعنی حکمتی ایجاب میکند که این مباح باشد، باید مباح باشد. معنیش این است اگر این مباح نباشد مفاسدی درش بارد. یعنی ممکن است یک کاری باشد که دارای یک مفسده ای هست، دارای یک ضرری هست. در عین این که دارای یک ضرری هست که بسا هست ضررش از ضرر یک حرام دیگر بیشتر باشد، در عین حال این را حرام نمی کنند، برای این که در حرام کردن او یک مفسده ای ممکن است، یعنی مفسده ای دارد، نه ممکن است، در تحریم او مفسده ای وجود دارد. روی یک جهت دیگری این مباح می شود، یعنی مثل موارد حرج، موارد حرجی دارد. در موارد حرج ممکن است یک اون مقصده ای وجود داشته باشه، ولی اگر بنابیشن مردم را منع بکنن، قانون بیاد جلو مردم را در اینجا بگیرد، کار زندگی بر مردم تنگ می شود، در مشقت واقع می شود، او را مباح می کنه. این مباح است، ولی نه از این مباحهایی که هیچ جهتی درش وجود ندارد، جهت خوبی به هیچ جهت بدی وجود ندارد، بلکه جهت بدی وجود دارد، ولی در این حال منع کردنش هم خلاف مصلحت قانونی است، از باب این که مستلزم در نزیق قرار گرفتن مردم باشد. مثلا این حرف رو دارن در باب آهن، در باب آهن از بعضی از روایت‌ها استفاده می‌شود که آهن مثل یک نجس باید اجتناب کرد، و در روایت‌های دیگر دارد که نه مانعی ندارد. میگن که در آهن یک چیزی وجود دارد که باید اجتناب کرد، ولی از باب این که استعمال این برای مردم خیلی ضرورت دارد و باید در اختیار مردم باشد، اون را نجس شمردن و اسباب این است که در حرج واقع بشوند، از این جهت او را نجسش قرار ندادند. مثال بهتر از این مثال طلاق است. طلاق، ببینید که پیغمبر اکرم فرمود ابغض الحلال عند الله یا الله الطلاق، از تمام حلال ها مبغوضتر طلاق است. ممکنه کسی بگه اگر طلاق مبغوض است چرا جایز است؟ پس بگه از طلاق دادن ممنوع. ولی نه، در عین این که عمل مبغوضی است و شخصی که طلاق میدهد به تعبیری که در حدیث هست عرش الهی میلرزد از یک طلاقی که واقع می شود. در یک جا پیغمبر اعظم به ابو ایوب و انصاری که می خواهد گنش طلاق بدهد فرمود این طلاق ام ایوب خوب، خوب یعنی گناه بزرگ، ولی در این حال که همون ابو ایوب طلاق می داد او گفتن طلاق فاطمه است، طلاق است درست نخیر آن نه این توجه نشد. این که مباح که عرض میکنیم در مقابل حرام است، شامل مکروه و مستحب هم میشه، یعنی شی حرام نیست در عین این که به اندازه یک حرام مقبولیت ممکن است داشته باشد. این برای این است که ما در باب چیز مکرر این حرف رو زدیم، از باب این که ازدواج را بنای ازدواج را شارع اسلام نمیخواد بر اجبار باشد، یعنی مرد که باید حامی زن و دوستدار زن باشد و زن در خانه او به شکلی باشد که این حامی و علاقه‌مندی او باشد، این دیگه اجبار بردار نیست که به زور بهش بچسبونن و بگن چشمت کور بشه اون تو باید نگه ایسته. کوشش میکنه که این طلاق واقع نشه با یک تدابیری، اما کوشش میکنه که این مرد از روی رضایت و میل اونو نگه دارد، یعنی موجباتی که مردها از زنهای خودشون دل سرد میشن وجود پیدا نکنن، اما بعدی که این موجبات پیدا میشه حالا این مرد میخواد طلاق بده، مرد میخواد طلاق بده، بسیار عمل زشتی هست و عمل بدی هست ولی اجبار بردار هست. اینجور چیزها رو میگن مباح‌های اقتضایی، یعنی یک مصلحتی وجود داشته است و یک جهتی وجود داشته است که به موجب اون جهت نمیشده از قول تحریم بکن. این استثناهایی که در باب حجاب وجود دارد اما از استثنایی که راجع به مقدار حجاب است، این که بر زن واجب نیست پوشوندن چهره و بر مرد حرام نیست نگاه کردن به چهره اگر به تلازه گره و نباشد، این تفاوت چهره و غیر چهره در اینجا از این نظر از نظر اباحه اقتضایی است، یعنی همون ملاکی که در موی سر وجود دارد در چهره وجود دارد، همون ملاکی که در سایر بدن وجود دارد در چهره وجود دارد. چهره از بسیاری از قسمت‌های بدن اگر محرک‌تر نباشد از نظر شهوانی اثر کمتری ندارد، ولی در عین حال این استثناء شده است، این کن ملاکی که در مو هست در چهره نیست، ولی مو را اگر بگن بپوشد زن زحمتی برای زن، اگر زن مریض باشه از اون جهت که بخواد خودنمایی بکنه بگه حتما سرم بخواد لخت باشه، یعنی یه تکلیفیست که به حرج نمی اندازد یک زن را که بگوین حتما سرت رو باید بپوشید، مانع دست و پاگیره در زندگی برای یک زن نیست، ولی خب اگر به یک زن بگوین که حتی تمام چهره هم پوشیده باشه، این واضح است در این که مانع کار، مانع فعالیت، مانع خیلی چیزها، در این که به اصطلاح مانع جلو آزادی عمل را میگیرد دست نیست. مثلا الان خود این یه مطلبی است، بسیاری از کارهایی که الان در اجتماع هست از نظر این که آیا زن میتواند این کار را بکند یا نکند بسته یه طرف به همین فتوا که پوشاندن چهره زن واجب است یا واجب نیست. خب این مسئله تو آیا برای زن جایز است رانندگی یا جایز نیست؟ برای زن جایز است، نه اینکه اونش به این شکل میشینن شکل میشینن، نه مسئله تو برای زن جایز است رانندگی یا جایز نیست؟ خود رانندگی که حکم نداره که در اسلام بگن رانندگی برای زن جایز جایز نیست، باید که از نظر وظائفی که زن دارد میتواند اون وظائف را رعایت بکند و رانندگی بکند یا نه. اگر بر زن واجب باشد که چهره خودش رو بپوشد و کفه رو خودش هم بپوشد، عملا برای این زن رانندگی امکان ندارد. یعنی یعنی رانندگی کردن چون مستلزمه هر چی یک تکلیفی هست پس نباید بکنه. ولی اگه کسی گفت که نه، پوشندن چهره بر زن واجب نیست، رانندگی میتونه بکنه، دیگه داره رانندگی کردن دیگه واجب نیست که بازوهاش هم باز باشه، واجب نیست که سرش هم باز باشه، واجب نیست که آرایش هم کرده باشه. همون گردی صورت اگر باز باشه از نظر این عمل این کار برای اون کار نمیده. حتی این مسئله که آیا مثلا مسئله تو خود چه مسئله است، وقتی از جنبه فقهی باشه کسی زود نمیتونه که بگه نه یا بگه چی. آیا جایز است یک زن معلم باشد و مردها متعلم؟ بعد از این که ما گفتیم که شنیدن صدای اجنبیه اشکال ندارد، اگر ما بگیم نگاه کردن به چهره زن اجنبیه ولو اون که از روی تلذذ و ریبم نباشد جایز نیست و بر زن هم واجب از چهره خودش رو بپوشه، عملا این کار جایز نیست دیگه، قادم جایز نیست. ولی اگر گفتیم پوشندن چهره زن واجب نیست و نگاه کردن مرد هم به چهره زن اگر طلب و زلی و نباشد مانعی ندارد، خود این عمادش آن دارد. یعنی همین چهره و کفه در حقیقت مرز این است آیا کارهای زن باید محدود به داخل خانواده باشند یا نه. یه مسئله کوچیکی نیست از نظر آثار نتایج. اگر ما یعنی اگر واقعا اینجور استنباط بکنیم که نظر اسلام این است حتی چهره زن و دستهای زن هم یعنی سرتاپای زن تو دیگه غیر از اینها ترتن باید پوشیده باشه، اگر گفتیم سر تا پای زن باید پوشیده باشد، این معنیش این است که از نظر اسلام فعالیت زن باید محدود به خانواده باشد، یکی در خارج اون برای اون امکان ندارد. ولی اگر گفتیم نه، این چه پوشندن چهره و کفین بر زن واجب نیست، معلومه که پی حد ذاته فعالیت زن محدود به چیز نیست، محدود به این قضیه نیست. مثلا ببینید زنهایی که واقعا مقیدن به این که تا اون مقدار خودشون رو بپوشانن، ناچارن به این که از آمدن بیرون برای این که سبزی بخواد بخرد باید خودداری بکنه دیگه، گوشتی بخواد بخرد باید خودداری بکنه، از تمام این جور کارهایی هم که یه وقت کلپتش رو مثلا میترسه یا نوکرش رو مثلا میترسه یا شوهرش این کار رو میکنن. این هست که خیلی فرق میکند که چهره برای زن واجب باشه پوشندن یا واجب نباشد، یعنی دائره عمل زن را پوشندن چهره خیلی عملا محدود میکند. مطابق اون چی که هم از آیه استنباط کردیم هم روایات اینها بود، از در آیات و روایات ما هیچ کسری نداشتیم، فقط کسری که ما داشتیم از ناحیه فتواها بود که در فتواها بیشتر عرض کنم که یعنی بیشتر در وجه کفی میکنم، در وجه کفی هم که فتواها در آن مطابقت دارد، در جواز نظر که آیا برای مرد جایز نظر کردن در این همه فتواها اونجور نیست، شاید اکثریت بر عدم جواز باشند، ولی افرادی مثل گفتیم که از اکابر فقها مثل شیخ طوسی و مثل صاحب هزار و مثل شیخ انصاری بودم جایز میدونم. به هر حال از نظر آیات آیه و روایت هیچ درش بحثی نبود. اون وقت پس کسی اگه از ما سوال بکنه آقا چه فرقی هست، از نظر عقلی بخواد سوال بکنه چه فرقی هست میان چهره و غیر چهره، میان چهره و مو، پوشندن مو واجب است و پوشندن چهره واجب نیست، اون ملاکی که اون ملاکی که در مو وجود دارد در چهره وجود ندارد، در چشم وجود ندارد، در ابرو وجود ندارد،
در گونه وجود ندارد، بلکه در اینها بیشتر وجود دارد اون ملاک. جوابش این است که این به این علت هست و همون علت هسته به این یک مباح اقتضایی است، نه یک مباح لا اقتضایی. اون ملاکی که در اونجا وجود داره اینجا وجود نداره اینجوری. همچنین در استثناهایی که از لحاظ افراد هست، در اون استثناها دو جهت وجود دارد. اون استثناها را بعد میخونیم. پوشندن از پدران، از فرزندان، از پسران شوهران، از برادران، از پدر شوهران، از اینها واجب نیست. در اینجا دو ملاک وجود داره. یکی این که طبعا اولا پدر و برادر که و بلکه حتی عمو، اینها قطعا اینجور است که نظر اینها به طور طبیعی فرق میکنه با نظر بیگانه. یعنی اصلا طبعا اینجور است که پدری نظر تلزد و غیبت و نظر شفقت‌آمیز به دختر خودش نمی کند، همونطوری که مادر پسری به مادر خودش هم با این نظر نگاه نمی کند. در پدر و فرزندان اینجوره. در برادران هم تقریبا می شود گفت که به همین شدت هست. برادران، برادرزادگان، شاید عموهای نمی. ولی در بعضی از این اقسام هست که نه اینجوری نمی شود گفت که به این شدت هست. مثلا پسر شوهر، آیا پسر شوهر همین جوری که طبعا پدر نظرش به دختر خودش پاک پاک هست ولو دخترش از جمیلترین زنان دنیا باشد با نظر شهوت انگیز نگاه نمی کند، پسر شوهرم همین جور است؟ یه مردی اگر یک زن جوان بگیرد و زنی که هم سن با پسرش باشد، پسرش این جور است؟ نه، مسلم جور است. پدر شوهر شاید گفت که همین جورها باشد. در این جاها هم باز علت این که مباح شمرده شده است، باز به شرط عدم تلزد، البته به شرط عدم تلزد، یعنی حریم گرفتن واجب نیست. برای این بود است که باز حرج و زحمت و اینها بوده. مردی که زنی گرفته است و پسرش هم در اون خانه هست، طبق معمول پسر که جزء خانواده است، پسر برادر آدم نیست، پسر جزء خانواده است، زن هم میخواد جزء خانواده باشه. اینها که میخوان با هم در داخل یک خانواده زندگی بکنن، اگر بگید این که این پسر نامحرم است، این زن باید موش از این بپوشد، ساقشو باید از این بپوشد، بازوشو باید از این بپوشد، درست مثل یه بیگان رفتار بکنن، زحمت و حرج وجود داشته است. این یه مطلب. این مطلب را که عرض کردیم، از اینجا شما خودتون یک نتیجه میتونید بگیرید. با اون نتیجه این است همینجوری که در باب طلاق گفتیم طلاق جایز است ولی مقبول است، حرام نیست. اون معنی که ممنوع باشه قانون ولی مقبول است. بس کسی بگه آقا اگه من بخوام زنم طلاق بدم، واقعا از نظر رضایت الهی چی کاری انجام دادم؟ بهترین طلاق بدم یا طلاق ندم؟ البته بهتر طلاق ندم. در همین موضوع هم نگاه کردن به یک زن اجنبی که از روی تلزز و ریبن نباشد جایز است، ولی اگه باز بخواستم آقا بازم نگاه کردنش بهتر است یا نگاه نکردنش، یا علستویه است؟ البته نگاه نکردنش بهتر. شاره که اجازه داده برای اینکه نخواستن مردم در حرج واقع بشن، لیلا ملاک در اون وجود داره. برای یک زن آیا پوشندن چهره بهتر است یا نپوشندن؟ مثلا پوشندن بهتر است، یعنی به این معنی که چون پوشندن سبب حرج بوده است، شاره اجازه داده. مخصوصا در موضوع نظر کردن بدون شک اینجوریست که در عین این که جایز است، باید نظر نکردن قطعا یک تنه. و همین مطلب است که یک سلسله روایاتی که در اینجا هست اینها را کاملا توضیح میکنه. ما در اون جلسه پیش روایاتی که تقریبا دلیل چیز بود، دلیل کسانی که میتوانستن اون رو دلیل بگیرن برای این که نظر کردن حرام است عرض کردیم. یه قسمت دیگه باز روایت هاییست که بودیم که از جنبه فقهی و اکثر اینها چندان اعتنایی نمیشه، این روایت های موعظه‌ایست، دیگه اینا بسا سندی نداشته باشد یا سند معتبری نداشته باشد، به اون شکل نیست که فقها ها روی اینها تکیه بکنن، ولی در این حال به نظر ما قابل توجیه هست. یه روایتی بود که یکی از آقایان که اون هفته اینجا بود اون روایت رو گفت، اون هیچ کس در این باب ذکر نمی کنه، ولی من باز مکرر عرض می کنم و منش مرز بکنم. روایتی هست که او همون وصیت نامه معروف حضرت امیر است و حضرت امام حسن، پند است در مقام پند و اندرد از جمله مطالبی که اونجا می‌فرماید این است که تا می‌توانی کاری بکن که زن تو یا زنان تو با دیگران معاشرت نداشته باشند. هیچ چیزی برای زن بهتر زن را از خانه حفظ نمی‌کند. اونجا کلمه احتجاب در اون روایت داره. ما چون حالا وقتی میگیم احتجاب مقصود روم گرفتن است، ما وقتی میگیم در اون فارسی، اما احتجاب در لغت معنیش روم گرفتن نیست، احتجاب در پرده قرار گرفتن است. مثلا خود عزت میفرماید به این که به یک دیگر به یک از ولاتش میفرماید به این که به مالک اشتر لا تطولن احتجابک، احتجابت را از مردم ادامه نده، یعنی که از مردم رو نگیر، یعنی مخفی نشو از مردم، یعنی دیر خودت و مردم حائل و فردهی قرار نده. اونجا که حضرت فرماید که زن را در احتجاب قرار بده، نه اگر مفهوم نهی مفهوم عرف امروز بود برای شده که زن که رو بگیرد و خلاق عطاوت مداره بود، یعنی زن رو در پرده قرار بده، یعنی تا می توانی رابطه زن را با مردان اجنبی قطع بکن و این برای زن سلامتتر است، سالمتر است. یه رفتی به من موضوع ممانیتی نداره، یه حقیقتیست، حقیقت اخلاقی است، واقعا هم همین جوره است. واقعا هم زن هر مقدار که میان او و مردان اجنبی حائلی وجود داشته باشد خطر کمتر است. دنیای امروز با همه حرفا خطری که از بین نبرده، بلکه خطر خیلی محسوسه که چقدر زیاد شده، چقدر زیاد است در دنیای اروپا، شد دنیای تجدد امروز. یه ما نمی‌تونیم که انکار بکنیم که معاشرت کردن مرد و زن خطر ایجاد نمی‌کنه، خطر ایجاد می‌کنه، اولا مردم ایجاد می‌کنه. یه حدیث دیگری هست، این حدیث معتبر است، فقها به اون اعتماد کردن و نقل کردن. پیغمبر اکرم فرمود النظره الاولى لك و الثانيه عليك، نظره اول، نگاه اول مال تو و بخت تو، ولی نظره دوم در ضرر تو. روی این بحث است که آیا این حکمی رو داره بیان میکنه یا میخواد حقیقت خارجی رو بیان کنه. بعضی گفتن که این حکم رو بیان میکنه. چی رو حکم بیان میکنه؟ حضرت فرموده است یک بار به زن نگاه بکنی جایز است، ولی وقتی چشمت کندی بار دوم اگر نگاه بکنی حرام است. بعضی سخت‌تر میگن نه، فرمود دفعه اول که بی اختیار چشمت میفتن خیلی خوب، دفعه دوم که به عمد نگاه بکنی جایز نیست، پس همشون اصلا دیگه نگاه کردن عمدی جایز. ولی ظاهر این است که هیچ کدام از اینها نیست، در مقام بیان حکم نیست. آدمی که یک بار نگاه میکنه بعد بار دوم نگاه میکنه، بار دوم وقتی نگاه میکنه که اون نگاه کردن اون زن رو جالب دیده، یعنی به قصد شهوت نگاه میکنه. یه بار نگاه میکنه بعد دیده که نه، نگاه کردنش موضوع، بار دوم نگاه میکنه میگه النظره الاولى لك، دفعه اول که نگاه میکنه مال توست، اما دفعه دوم که نگاه میکنی که باز این دفعه دوم قطعا به جنبه چشم چرانی داره، این دیگه بس داره. حدیث دیگری هست، این حدیث اهل منبر زیاد میخونن، گویین که در کتب سر به این استناد نمیشه، ولی حرف خوبی است، اخلاق خوبی است. میگن که حضرت رسول یه وقت پرسید که حضرت پرسیدم که چه چیزی برای زن از هر چیز دیگر بهتر است؟ کسی جواب نداد. بعد حضرت امام حسن و یک کسی دیگه حضرت امام حسن بسید که بودند و بعد رفتن به خانه فرمود بیدیم که پدرم همچی چیزی بود، جدم همچی چیزی فرمود که برای زن چه چیزی از همه چیز بهتر است. حضرت زهرا فرمود بیدیم که این که هیچ مردی رو نبیند و مردی هم رو نبیند. اینم در این که یه مطلبی است که موضوع این که دیدن مرد زن را، زن مرد را خالی از خطر نیست و نبیند بهتر است، امن‌تر است، سلامت‌تر است. درش بحث نیست. ما معرفت کردیم اونه که جایزه است برای اینه که مردم در حرج واقع نشن، بنابراین این که امنیت بیشتری داره که درش بحث نیست. یا حدیثی به این مضمون ان نظر سم و منصها به ابلیس، نگاه کردن چیزی از تیرهای شیطان است. گفتن که مخصوص نگاه کردن است از روی عمد است و از روی شهوت است. یا حدیثی که زن العین ان نظر، هر چیزی زنایی دارد مثلا و زنای چشم نگاه کردن است. این خب لحن نشون میده به این که نگاه کردن به شهوت و رضا بیان. یکی دیگر که بیشتر اون رو باید روش تکیه کرد، اون رو پس فقها ذکر میکنن، این است که ما در باب روایاتی که روایات خواستگاری داریم که در مقام خواستگاری نگاه کردن جایز است. آیا مفهوم مخالف این نیست که در غیر خواستگاری جایز است؟ نه تنها جایز است، بلکه تأکیدم کردن که بکنید، نگاه بکنید بهتر است. مثلا میگن که روایت کردن که مردی از انصار، مردی از مسلمی، خودش از انصار نبود، خواست یک زنی از انصار، یعنی از اهل مدینه، از مسلمانان اهل مدینه به او ازدواج کرد. پیغمبر بهش فرمود انظر الیها، برو نگاه بکن بعد ازدواج بکن. فان فی اعین الانصار شیئا، در چشم انصار یک چیزی هست، مثل اینکه یه عیبی غالبا در چشم انصار دیده میشده. برای اینکه تو میدید زن ازدواج میکنی، بعد اون عیدی که غالبا در چشم یقین یه قبیله بودن، دو تا قبیله بود، قبیله اوس و قبیله خزرج، و یه چیزی در چشم اینها هست، بعد که ازدواج کردی اون عیب رو میبینی، اون وقت ناراحت میشی. اول برو ببینی. مغیرتی به شعبه گفت که من یه زنی رو خواستگاری کردم، پیغمبر من فرمود که نظر تیده ها وقتی دیدی اون زن را قبول تلا گفتم نه نیده حالا پنز اونه برو ببینی. که انها احرا ان یدوم بینکما، اگر ببینی برای این که ازدواج شما دوام پیدا بکند شایسته تر است. خب بینی ببینی، اگر نخواستی که ببینی، اگر ببینی و ازدواج بکنی برای دوام ازدواجتون بهتر است. به این مضمون دیگه هست، اذا خطب احدکم المرأة فلا جناح علیه ان ینظر الیها. اگر یکی از شما زنی را خواستگاری کرد، مانعی نیست اون زن رو ببیند. اضافان انما ینظر الیها للخطبه، اگر نگاه کردنش برای خواستگاری. این روایت که مفهوم مخالف داره. وقتی که میگن برای خواستگاری کردن جایز است، یعنی برای غیر خواستگاری کردن جایز است. اگر نگاه کردن برای خواستگاری اینجور باشد، حدودش این باشه که فقط چهره کفتین رو میتونه ببینه، نبیشه. بعدم محدود باشه به این جهت که جنبه شهوانی هیچ نداشته باشه. اگر اینجور باشه راست است، این روایت مفهوم مخالفه. یعنی نگاه کردن به چهره و کفتین، اون هم نگاه کردنی که از روی شهوت نیست، در موقع خواستگاری جایز است، مفهوم مخالفش این تغییر باشه. اما اینجور نیست، در مقام خواستگاری جایز است نگاه کردن به چهره و به موی زن و بلکه به محاسن زن، یعنی مطلق چیزهایی که در حسن زن، به اصطلاح در حسن اندام زن و اینها اثر دارند. از این چون دایرش وسیع‌تره و مسلم اون مقداری که برای یک خواستگار جایز است نگاه کردن از زن، برای غیر خواستگار جایز نیست. نه خوب حالا چون درست هست. کما این که یه مطلب دیگر هم از تا گفتن نظر خواستگار اگر نظر جدی داشته باشه، ولی نظر شهوانی هم باشه، مانعی نداره. برای او ریبا تلذذ نه تلذذ نظر تلذذ آمیز هم نگاه بکند مانعی ندارد. پس بنابراین این زبایات از نظر مفهوم مخالف دلالتی ندارد بر اون مطلب. از این مطلب دیگه میگذریم. عرض کردم که وارد سایر استثناءات میشیم. اون استثناء از نظر مقدار حجاب بود، این استثناء دیگه از نظر افراد است. اینا رو بکنیم که بعضی هاش البته هیچ بحثی ندارد، بعضی دیگه هاش یه خود صحبت دارد. ببینید جمله لا یبدین زینتهن دو بار ذکر شده است و هر دو بار هم بهش استثنایی خورده. بار اول استثناء خورده از نظر مقدار حجاب و اون چیزهایی که پوشوندنش واجب نیست. بار دوم استثناء خورده از نظر کسانی که از اونها لازم نیست پوشوندن، حتی غیر مورد استثناء، حتی غیر مورد مو و گردن و سینه و یعنی. اول میفرماید لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت خود را آشکار نکنند مگر اون زینتی را که خود ظاهر هست. تفسیرش عرض کرده ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، روسری‌های خود را بر روی گریبان‌های خودشون بزنن، گریبان خودشون را، سینه خودشون را با اون روسری خودشون بپوشانند. دیدم ترتیب و کیفیت رو گفتم. ولا یبدین زینتهن، دو مرتبه ولا یبدین زینتهن که تکرار شده، و زینت خودشون ظاهر نکنند الا لبعولتهن، مگر برای شوهرهای خودشون. در مورد شوهر دیگه هیچ چیزی زن ندارد که پوشوندنش بر او واجب باشد. او آبائهن نه و پدرانشون، او آبائ بعولتهن نه پدران شوهرهاشون، او ابنائهن نه پسران خودشون، ابناء بعولتهن نه پسران شوهرانشون، اخوانهن نه برادران، بنی اخوانهن نه برادرزادگان، بنی اخواتهن نه خواهرزادگان. اینجا بحثی نیست. او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او تابعین غیر اول الارضه من الرجال او تجل الذین لم یظهروا علی اوراد النساء. اون چند موردی که ذکر شده هیچ بحثی نیست.